سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اهمیت کلان نگری، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جوار یکی از امامزادگان عظیم الشأن هستیم. از این جهت عظیم الشأن عرض می کنم که فرزندان ائمه هدی علیهم السلام به ویژه بعد از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقش عمده‌ای در نجات بشر داشتند. وقتی در اوج مضیقه قرار گرفتند در مدینه منوره، در موقعیت‌های مختلف به ویژه این سرزمین پاک ایران اسلامی حضور پیدا کردند و در میان مردم زندگی کردند، معارف اهل بیت رو منتشر کردند و آثارشون همین اسلامی است که می‌بینید تازه به درخشیدن آغاز کرده و امید است که بتونه هر چه سریع‌تر بشریت رو نجات بده. فرزندان ائمه هدی علیهم السلام وقتی حرکت می‌کردند، هجرت می‌فرمودند و به سوی مردم می‌آمدند، اصلی‌ترین وظیفه‌شون شاید کاری بود که امروز علما انجام می‌دن، که نشر معارف اسلامی در صدره و بعد اگر بتونن تا حدی اون رو اجرا کنن، هرچند در اوج غربت و مظلومیت معمولاً امکان اجرای احکام دین نبود. یکی از این امامزادگان عظیم الشأن از بنی هاشم حضرت عبدالعظیم حسنی بودند که چهار امام رو درک کردند: خدمت امام رضا علیه السلام، خدمت امام جواد علیه السلام و امامان بعدی رسیدند. به حدی که گاهی از اوقات ائمه هدی علیهم السلام به مؤمنینی که از این خطه به محضرشون میرسیدن میخواستن صحبتهایی رو بیان کنن، احکامی رو توضیح بدن، میفرمودن که پیش عبدالعظیم حسنی برید و از ایشون مطالبتون رو یاد بگیرید. خب در کنار این امامزاده عظیم الشأن هستیم، یه نکته رو میخوام در این محضر شریف عرض کنم که ایام میلاد مبارک این امامزاده عظیم الشأن هست. این که ما یک امامزاده رو گرامی می‌داریم، این که مزار امامان رو احترام می‌گذاریم، این یک رفتار مناسکی قشری، این یک رفتار سطحی نباید تلقی بشه. عمق راهبردی این احترام گذاشتن به امامزادگان و بعد بالاتر از اون به امامان معصوم، حتی مزارشون، قدمگاهاشون، عمق راهبردی چنین احترامی باید توسط آدمهای عاقل درک شده باشه دیگه. دشمنان ما این رو درک کرده بودن. وقتی انگلیسی‌های خبیث به منطقه تسلط پیدا کردن در جریان فروپاشی عثمانی، جریانی رو راه انداختن که در بقیع اولین کاری که کرد قبور مطهر چهار امام ما رو با خاک یکسان کرد. اونها خیلی هم ترجیح میدن اتفاقا اهالی هر دین و مذهبی به مناسکشون مشغول باشن و کار دیگه به کار سیاست و قدرت نداشته باشن. پس چرا عواملشون رو فرستادن که قبور مطهر ائمه هدی علیهم السلام رو با خاک یکسان کنن؟ برای اینکه میدونستن این احترام گذاشتن به یک امام، احترام گذاشتن به یک عامل آزادی بخش و نجات بخش برای بشریت. احترام گذاشتن به یک الگو و اسوه، احترام گذاشتن به حقیقت آزادی، حقیقت وجود انسان، کرامت وجود انسانه. ما وقتی که احترام میگذاریم به پیامبر اکرم، احترام میگذاریم به ائمه هدا علیهم السلام، در واقع به خودمون احترام گذاشتیم، به انسانیت احترام گذاشتیم. دشمنان ما این رو متوجه شده بودن، دشمنان ما متوجه شده بودن که باید برای به بردگی کشیدن انسان ها، لااقل در این خطه، رابطه این انسان ها رو با افرادی که میتونن اونها رو آزاد کنن، این رابطه رو قطع کنن. لذا رفتن سراغ این که قبور ائمه هدا رو تخریب کنن. البته شما میدونید اون جریانی که قبور ائمه هدا علیهم السلام رو در بقیع تخریب کرد، بارها به کربلا حمله کردن، قتل عام کردن، و خب این دشمنی ها کماکان هم ادامه داره که در دواعش و تکفیری های اخیر تو دهه اخیر تجلی و ادامه پیدا کرد. برخی از روشنفکران هم که روشنفکر بودن، یعنی از نظر خودشون یا در اون مجموعه به حساب می اومدن، چون از اون ادبیات استفاده می کردن، ولی با کوته نظری بدون عقل و درایت می اومدن، اونها هم همین کار رو می کردن، تخریب می کردن، در واقع احترام گذاشتن به ائمه هدا و سادات رو حتی در کتاب هاشون نوشتن. یعنی چی شما احترام می کنید به سادات؟ در اسلام تبعیض وجود نداره، سید و غیر سید نداریم. بله البته در دیوان محاسبات الهی تبعیض وجود نداره، منتها نکته ای که هست اینه که ما اگه احترام میگذاریم به سادات، در واقع میخوایم احترام بگذاریم به پیامبر اکرم، در واقع احترام میخوایم بگذاریم به اصل انسانیت، چون پیام پیامبر گرامی اسلام چیزی جز نجات بشر نیست. خب این یه مقدار نگاه عمیق میخواست. تا اینجا اجازه بدید من از مقدمه خارج بشم به اصل بحث بپردازم. رسول گرامی اسلام فرمود اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی. حالا در کنار بسیاری از روایات و حتی در کنار آیه کریمه قرآن که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در کنار همه سفارشاتی که ما داریم برای احترام به فرزندان پیغمبر و به ویژه اهل بیت پیغمبر، این روایت هم شنیدنی است. فرمود فرزندان من رو اگه فرزندان خوبی هستن، بندگان خوب خدا هستن، به خاطر خدا احترام بکنید. اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی. حالا اگر فرزندان من آدم های خوبی نبودن، به خاطر من اونها رو احترام بکنید. یعنی دامنه احترام پیامبر اکرم میکشه تا اونجایی که شما کلن به سادات احترام میگذارید. در ایران اسلامی این احترام به فرزندان پیغمبر رسم بوده و انگار ایرانی ها بهتر از هر قوم و ملت دیگری به فرزندان پیغمبر احترام گذاشتن رو در میان خودشون نهادینه کردن. خب شما قبور امامزادگان عظیم الشأن رو معمولا میبینید، اینها فقط خاصیت فرزند پیامبر بودن هم نداشتن، عالم دینی بودن و فقیه بودن و کارشون حتی ترویج دین بوده. به همین دلیل بسیاری از این خوبان به قتل رسیدن. حضرت عبدالعظیم حسنی بارها مورد هجوم و حمله قرار گرفتن، مخفیانه بخشی از زندگیشون رو پشت سر گذاشتن. میخوام در این مقدمه این رو عرض بکنم که یه عمق راهبردی در این معنا وجود داره که ما برای سادات احترام میگذاریم. یه عمقی وجود داره برای این معنا که ما صلوات بر پیامبر و اهل بیتش رو انقدر مقیدیم، پرثوابترین ذکر میدونیم، زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انقدر اهمیت میدیم. یک کلان نگری و از بالا نگاه کردن و عمیق نگاه کردن لازمه تا ما بفهمیم این یک مناسک ساده سطحی نیست. خب از این مقدمه خارج بشیم، میخوام چند دقیقه در محضر شریف این امامزاده عظیم الشأن و عالم جلیل القدر عرض بکنم درباره کلان نگری. کلان نگری یعنی انسان بتونه آینده رو خوب ببینه، گذشته رو خوب ملاحظه کنه. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمود عقل یعنی دیدن آینده و بهره گیری از گذشته. و البته تفاصیل دیگری هم برای عقل میفرمودن، عقل یعنی تجربه، حفظ تجارب و عبرت گرفتن از دوران. و از اون طرف عقل یک معنای دیگری هم داره، وقتی بخوایم به معنای همه جانبه نگری اون رو ترجمه کنیم، ابعاد یک مسئله رو به طور کامل دیدن. ما وقتی میخوایم ببینیم یک کاری ضرر داره برامون یا مفیده، از جهات مختلف او رو نگاه میکنیم. انسان عاقل یعنی یک انسان همه جانبه نگر. عقل الناس انذرهم فی العواقب، خصوصا عاقبت. جهان ما به گونه ای تنظیم شده، شما هر چی به عاقبت بیشتر نگاه کنید، حتی تأثیر میگذاره بر این که گذشته رو هم بهتر ببینید و اطراف یک مسئله رو دقیق تر نگاه بکنید. دین ما جریان تربیتیش این است که ما رو از سطحی نگری به عمیق نگاه کردن میبره، ما رو از زمان حال به آینده میبره. یک چهارم آیات قرآن درباره قیامته. اینها یعنی ما رو میخواد وادار بکنه به یک آینده بسیار دور نگاه بکنیم. دین ما این خاصیت رو داره که انسان متدین رو تبدیل میکنه به کسی که کلان نگر هست. با یک موضوعی مثل قیامت دست ما رو میگیره، نگاه ما رو به دور دستها خیره میکنه. حتی در قرآن کریم به قبل از به دنیا اومدن ما توجه ما رو جلب میکنه، به لحظه تولد ما در این عالم توجه ما رو جلب میکنه. یعنی به گذشته خودت نگاه کن، به آینده خودت نگاه کن. یکی از دلایل بیدینی این است که آدم ها از سر نوعی تنبلی فکری زیاد علاقه ندارن به دور دست ها نگاه بکنن و میخوان توی زمان حال خودشون محدود باشن. اتفاقا اونهایی که میخوان انسان ها رو به بردگی بکشن خیلی علاقه مندن که انسان ها زیاد عاقبت نگر نباشن، چون اگر همه عاقبت اندیش باشن یک کسی رو نمیشه به بردگی کشید. تربیت دینی اگر در مدارس ما به خوبی صورت بگیره، بچه های ما زودتر عاقل میشن، زودتر از بازی دست میکشن، زودتر همه جانبه نگر میشن، علاقه شون به تاریخ زیاد میشه، علاقه شون به آنچه که در گذشته رخ داده و به اونها ربط داره بیشتر میشه، یا علاقه شون به آینده بیشتر خواهد شد. و کسی که به آینده بیشتر نگاه کرد، یعنی آخرش میرسه به قیامت اندیشی. اگر کسی قیامت اندیش بود، یا آدمی خواهد شد که برای دنیا بهتر تصمیم میگیره، مدیر خوبی میشه. مدیریت و برنامه ریزی اصل مهمش آینده نگریه. شما در رانندگی باید اون نقطه دور رو نگاه بکنید. اگر کسی فقط یکی دو متر جلوی خودش رو ببینه و دورتر رو نبینه، اجازه بهش نمیدن رانندگی بکنه. سیاستمدارانی که آینده دور رو میبینن، اینها ملت خودشون رو سعادتمند میکنن و با سرعت بالایی ملت رو پیشرفت میدن، رو به جلو حرکت میدن. سیاستمدارانی که فقط یکی دو متر جلوتر خودشون رو میبینن، اونها ماشین رو به ته دره سقوط میدن و تصادف میکنن، به کوه میزنن، نمیتونن سرعت خود بالایی داشته باشن. جامعه ما همین الان هر چقدر پیشرفت داره مرهون آینده نگری هاست، و هر چقدر مشکل در این جامعه هست مربوط به آینده نگر نبودن است، مربوط به کلان نگر نبودن است. این کلان نگری و عاقبت اندیشی است که ما رو به آستانه ظهور میرسونه، مسئله ظهور رو برای ما عمده میکنه. حضرت عبدالعظیم حسنی میان در موقعیتی قرار میگیرن که در موقعیت در محضر امام جواد علیه السلام و از امام جواد علیه السلام میپرسن که آقا کاش ما شما رو میدیدیم به عنوان آن امامی که قیام میکرد. ببینید، یک انسان خودساخته، یک انسان متدین، یک عالم دینی کلان نگر میشه، دغدغه اولش میشه ظهور. خود موضوع ظهور و انتظار ما رو چقدر کلان نگر میکنه. چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که اگر مسئولین کشور به مسئله مقدم سازی برای ظهور و فرج توجه نکنن خیانت کردن؟ برای اینکه کار درست، تصمیم درست، اقدام صحیح رو ما فقط از مسئولینی که کلان نگر هستن، عاقبت اندیش هستن میتونیم ببینیم. فهم سیاست های درست، اتخاذ سیاست های درست رو از کلان نگرها میتونیم ببینیم. و کسی که به ظهور نگاه کنه، او این یک شاخصه برای اینکه معلوم بشه او یک انسان کلان نگر هست. که امام جواد علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی فرمودن که نه، اون امامی که قیام میکنه من نیستم. البته توضیح دادن مفصل در اون حدیث شریف که به صورتهای مختلف نقل شده، که فرمودن که همه ما ائمه هدا قیام کننده برای حق و عدل هستیم، اما اون کسی که کارش نتیجه میده، یملأ الارض عدلا، و عدالت رو بر زمین گسترده میکنه، آن امامی است که توضیح میدن مسائلی رو که میدانید همه. ما اگر این کلان نگری رو از دین نگیریم، دینمون میشه اون دین مناسکی سطحی، دینمون میشه اتفاقا وسیله ای برای سرگرم نگه داشتن ما تا دیگران ما رو چپاول بکنن. ممکنه یک کسی کاسبی بکنه، البته در مثل مناقشه نیست، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، درگیر خرید و فروش کبریت باشه و دیگه نگاهش رو بالا نندازه که ببره از بالا نگاه بکنه مسائل رو، خرید و فروش و تجارت رو و جریان تجارت جهانی و اقتصاد رو بهش نگاه نکنه. خب این همینجوری کاسب جز باقی میمونه و یه دفعه بالا تصمیم میگیرن که ما اصلا یه کاری بکنیم که مردم به کبریت احتیاج نداشته باشن، به عامل دیگری احتیاج پیدا کنن و بعد اون گرونتر باشه، سود بیشتری ازش ببریم، کسی در کشورها نتونه اون رو تولید کنه، تصمیم میگیرن و یه طرح دیگه‌ای برای زندگی آدم‌ها می‌ریزن. وقتی آدم در این جزئیات مشغول باشه، سر در نیاره از اون کلیاتی که کلان نگری هایی که در بالا داره صورت میگیره، هیچی رو تشخیص نمیده. الان شرایط کرونایی در جهان پیش اومده، آدم هایی که حساسن تعقیب میکنن شرایط کرونایی به نفع کیه؟ نکنه کسانی طراحی کرده باشن این شرایط رو؟ خب به جواب روشنی شاید خیلی ها نرسیده باشن، ولی این حساسیت مبارکه. نکنه ما رو مشغول کردن به این پروتکل ها و شاید پروتکل های دیگری باید جریان داشته باشه. خود این حساسیت، خود این سوال مبارکه. معلوم میشه ما میتونیم از بالا نگاه کنیم و باید این کار رو بکنیم. نکنه یه عده‌ای دوست دارن 1-2 میلیارد از انسان ها تعدادشون کم بشه تا قدرت های زورگو راحت تر زندگی کنن. تو همه جای دنیا حرکت های اجتماعی گسترده علیه ظلم صورت می گرفت. حالا اینها به عنوان یک سواله. کسانی که از بالا نگاه می کنن و طراحان اداره حیات بشر که ظالمان هستن اونها رو می بینن، دست اونها رو گاهی میخونن، حرفایی میزنن که قابل تأمل و قابل توجهه. جایی در یک جمعی صحبتی بود این بحث پیش آمد که بعضی ها میخوان 1-2 میلیارد از یا بیشتر از مردم جهان کم بشه. وقتی یک نفر تو اون جمع پرسید که خب مثلا اینجور افراد اگر سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی مثلا نظام سلطه باشن، خب مردم آمریکا هم دارن کشته میشن. خیلی من تعجب کردم از این جواب و از این سوال در واقع، که اونهایی که جهان رو اداره میکنن براشون فرق نمیکنه مردم آمریکا، مردم ایران، مردم کجا، کلن میخوان از انسانها تعدادشون کم بشه. ببینید، من نمیخوام این فرضیه رو که کرونا یک توطئه است علیه بشریت، توسط قدرت ها طراحی شده مثلا به نفع شرکت های بیمه یا هر چیز دیگری، این فرضیه رو نمیخوام تقویت کنم، ولی بی توجهی به این فرضیه خوب نیست. اینکه انسان یه دفعه به جزئیات ویروس برسه، به پردازه شدیدن و کلیات رو رها بکنه، این برای حیات بشر مضره. ممکنه ما بررسی هامون به سرعت نتیجه نده. آیا ویروس کرونا دستساز بود یا نه؟ چه کسانی ازش منتفع میشن؟ یک جنگی که بیولوژیک هست در واقع علیه بشریت را انداختن، چند میلیارد رو کم کنن بدون سر و صدا و توپخانه، ممکنه ما به بررسی نتایج دقیقی نرسیم، ولی این گفتگو مبارکه. انسانها رو وادار میکنه از بالا نگاه بکنن. این رو به عنوان یک مثال عرض کردم، اگرچه مسئله امروز ما هم هست. ما در هر مسئله‌ای باید اینجوری نگاه بکنیم، مخصوصا اونجایی که میخوایم برای جامعه برنامه ریزی بکنیم. به جزئیات بعضی ها توجه دارن، فلان رئیس جمهور آمریکا اخلاق و ادبش مثلا چقدر کم یا زیاد هست، بدگویی داره، یکی صراحت لهجه داره. بعضیا میگن این صراحت لهجه خیلی بده، جهان رو به هم ریخته. بعضیا مثلا ممکنه برعکس بگن، نه این صراحت لهجه خوبه، خود حقیقیشون اونا نشون دادن. ولی اینها غرق شدن در این جزئیات ما رو از یک کلیاتی باز میداره. اون کلیات اینه که بالاخره نظام سلطه، مخصوصا اونجایی که پایگاه خودشون رو آمریکا قرار دادن، اینها یک افراد در واقع جنایتکاری هستن که نمونه اخیر جنایتشون همین دواعشی است که در منطقه ساختند و پرداختند و این همه سرها بریدند و این همه جنایت ها کردند. همین فمینیست ها که اینقدر طرفداری از زن می‌کردند، یک جریانی رو انداختن به وسیله یک زنی که وزیر خارجه آمریکا بود، که این همه زنها رو به بردگی کشیدن. من یک برنامه تلویزیونی قوی ندیدم متاسفانه، حالا شاید من مطلع نبودم، درباره این که چرا اونهایی که دنبال آزادی زنان هستن، زنان رو به بردگی کشیدن با دواعش و تکفیری ها. چرا اون کسانی که چرا، یعنی این سوال ها چرا هیچ وقت جواب داده نمیشه؟ میدونید چرا این سوال ها جواب داده نمیشه؟ برای اینکه کمتر کسی هست که دنبال این کلان نگری ها باشه. چرا اون کسانی که دنبال آزادی زنان هستن، اون وزیر خارجه ای که اتفاقا زن هم هست، هر جا به نفعشون باشه به زنی بی احترامی بشه فریادشون بلند میشه، اونها میرن رسما دفاع میکنن از جریان تروریستی که هدف اول ظلمشون زنان هستن و اونها رو به بردگی میکشن با یه وضع افتضاحی جنایتکارانه. وقتی آدم کلان نگر باشه، این دوتا موضوع رو میذاره کنار هم دیگه، میفهمه که فمینیسم یک جریان سیاسی امنیتی علیه بشریت، اصلا یک جریان فکری نیست شما مواجهه فکری باش داشته باشی. اونایی که کلان نگر باشن متوجه میشن این پدیده دموکراسی غربی یک پدیده است علیه بشریت، یک دیکتاتوری مدرن. اونایی که کلان نگر باشن میفهمن رسانه هر چقدر میتونه آزادی بخش باشه، همون قدر هم بلکه بیشتر میتونه جنایتکارانه مردم رو به بردگی بکشه. وقتی روش رسانه روش مثلا بی بی سی باشه، بی بی سی های خبیث از فرعون ها، بی بی سی چی های خبیث در طول تاریخ معاصر از فرعون ها و جنایتکاران بزرگ تاریخ کمتر جنایت نکردن. کلان نگری آدم رو وادار به این مسائل میکنه و تربیت دینی ما رو وادار میکنه به کلان نگری. بله، ظاهر مسئله اینه که تو قرآن دقیقه یه دفعه شما توجهت به قیامت جلب میشه. مسئله قیامت در قرآن فقط مسئله قیامت نیست که خداوند متعال میخواد ما خیلی به آخرت بیاندیشیم و دنبال هیچ چیزی از آخرت اندیشی در این دنیا نیست. اصلا برای حکمت بالغه الهی بعد ما این حرفو بزنیم که خدا وقتی ما رو داره توجه میده به قیامت، هیچ فائده‌ای و هیچ حکمتی برای زندگی دنیای ما نداره این توجه. خب این غلط کاملا. خدا وقتی توجه ما رو میده به قیامت، قیامت اندیشترین فرد ما میشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. قیامت اندیشترین افراد ما میشن همین شهدا، همین سردار سلیمانی. خیلی قیامت اندیش بود، عاشق شهادت بود، با اینکه محبوبیت خودش در موقع زنده بودن میان مردم میدونست بالاترین شخصیت محبوب تو ایران بود، اما قیامت اندیش بود و دنبال شهادت بود، عاشق شهادت بود. و همین انسان فرهیخته تو مواضع سیاسی ببینید چقدر دقیق و هوشمندانه عمل میکرد. میتونست در یک جلسه نظر بزرگترین رهبران سیاسی رو در جهان تغییر بده. خب این کلان نگری و عاقبت اندیشیه که آدم رو تبدیل میکنه به یک عنصر سیاسی. این کلان نگری و عاقبت اندیشیه که در عرصه سیاست آدم رو وادار میکنه به نگاه درست. این کلان نگری رو اگر کسی نداشت میگیم آقا این تربیت دینی صحیحی نداره. مساجد ما اگر افرادی که میرن تو مسجد و میان تحلیلگر نشدن در عرصه سیاسی، یقینا تو اون مسجد درست نماز خونده نشده، در کنار نماز گفتگوهای صحیح نشده، حتما تو اون مسجد از قیامت خبری نیست، آن خبری که باید باشد. خب من عرض خودم رو تمام بکنم. امروز از عاطفه و عشق کمتر صحبت کردیم، بیشتر به عقلانیت پرداختیم. حسن ختام کلام خودمون رو سخن از محبت قرار بدیم و سخن از عاشقی کردن. این عرضی که بنده داشتم که ما باید کلان نگر بشیم، عبارت اخراش اینه که باید عاشق بشیم. شهید بهشتی میفرمودن که بیاد عاشق بشیم. عاشق شدن یعنی چی؟ وقتی شما به شدت کلان نگر شدید، به چیزهای بی ارزش نمیتونید علاقه من بشید، و وقتی که به چیزهای بی ارزش علاقه من نشدید، قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، میفرماید که نگاه مؤمن قرة العینش، چیزی که شادش میکنه، جگرش رو خنک میکنه، چیزیست که در واقع باقی میمونه. قرة عینه فی ما لا یزول. خب اگر کسی کلان نگر شد، او هم عاشق میشه، ولی عاشق چیزای سطحی و گذرا نمیشه، عاشق اموری میشه که باقی میمونن. از چیزهایی که باقی نمیمونن پرهیز میکنه. اتفاقا عشق وقتی که به امور گذرا تعلق میگیره شکست میخوره، تلخ میشه، اصلا شکل نمیگیره خیلی از اوقات. پس دعوت به عقلانیت و کلان نگری عیناً دعوت به عاشقی است. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. یه بندی بود که خیلی سینه زنا میخوندن و اشاره میکردن. واقعاً کسانی که یه مقدار زهد پیشه میکنن عاشق میشن، عاشق اموری میشن که جاودان است و عمیقه و پایداره. دعوت به عقلانیت دعوت به حقیقت عشقه، دعوت به امکان عاشق شدنه و اینکه انسان گاهی میبینه که از عشق و محبت عمیق و معنوی دور میمونه مال اینه که درگیر جزئیاتی شده که نباید درگیر اونا باشه. انشاءالله خداوند متعال به مدد اولیاش در رأس اولیاء خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که خیلی مدد رسانی میکنه. به مدد ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو عاشق کنه، یعنی عاقل کنه، یعنی عاقبت اندیش کنه. هیچ فرقی بین اینا نیست، جلوه های مختلف یک حقیقته. حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بنابر اشاره برخی روایات یادآور زیارتگاه ابا عبدالله الحسین کربلای معلاست و خیلی از دلهای عاشق و نورانی به این حرم شریف به نیت زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میان. همه اون کسانی که توفیق این زیارت رو پیدا میکنن زیارت امام حسینشون قبول. شما یا هم که دل دادید از موقعیت‌های مختلف این کشور اسلامی به زیارت این امامزاده عظیم الشان، توجهتون رو به حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنید و اونطور که امام صادق علیه السلام فرمود یک زیارت کامل حداقلش اینه. سه مرتبه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه مدد میرسانن و ما رو سلام ما رو به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرسانند و ما امروز ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو ببریم. ایام میلاد من روزه نمیخونم، همین که یاد ابا عبدالله الحسین کردیم با همین یاد دلها قلقلهی درش هست، حرارتی درش ایجاد میشه. انشاءالله امام حسین علیه السلام هم دست ما رو بگیرن به محضر مهدی فاطمه امام زمان حضرت ولی اثر و اهل الفدا ببرند و سفارش ما رو به مولامون امام زمان داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان منوی نقطه آی آر.